بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله منتظری در پیامی خطاب به مردم ایران گفته است از رفتار چند روز گذشته مسئولان امور با آنها احساس شرمندگی می کند. آمریکا دعوت از دیپلمات‌های ایرانی برای شرکت در مراسم روز استقلال را پس گرفته است. والدین خبرنگار یونانی بازداشت شده در ایران خواستار آزادی او شدند. ساعت 13 بعد از ظهرتون به خیر و خوشی باد. به فصلی دیگر از ویژه برنامه‌های رادیو فردا گام نهاده اید که ویژه بررسی پوشش خبری رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایرانه. الهی روانشاد هستم، میزبان شما در دست کم نیم ساعت آینده. همکار خوبمان رویا کریمی رو در کنار خودم دارم که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما خواهد رساند.
آیت الله حسین علی منتظری در پیامی خطاب به مردم ایران آنها را مردم غیور و فداکار که برای احقاق حقوق از دست رفتهشان صبورانه سختی‌ها را تحمل کرده اند توصیف کرده و افزوده است که از رفتار و روش‌های مسئولان احساس شرمندگی و تأسف می‌کند. آیت الله منتظری گفته است رفتار مسئولان که به خوبی می‌دانند همه منصب و مقامشان ثمره جانفشانی‌ها و از خودگذشتگی‌های شما ملت عزیز و بزرگوار است، در باور هیچ انسان منصفی نمی گنجد. در پیام آیت الله منتظری همچنین آمده است در کشور و نظامی که به اسلامیت و شیعه بودن خیش می بالد، چگونه در انظار جهان و ایران، تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگر را به پادگانی بزرگ تبدیل کردند. آیت الله منتظری در پیام خود گفته است قرار دادن نیروهای نظامی و انتظامی و ماموران لباس شخصی چماق به دست در مقابل مردم و به خاک و خون کشیدن آنها سیاستی غلط و ناجوانمردانه است. در پیام آیت الله منتظری همچنین آمده است که این گونه برخورد با مسائل موجب وهن اسلام و تشیع می شود. او با اشاره به سیاست تقسیم مردم به خودی و غیر خودی، قتل‌های زنجیره‌ای، حملات به کوی دانشگاه‌ها افزوده است، اینکه عده‌ای برای حکومت خودی بوده و بتوانند دست به هر جنایتی بزنند و از مجازات مصون باشند، با هیچ دین و آیینی سازگار نیست. آیت الله منتظری در پایان پیام خود خطاب به مردم ایران کشته شدگان روزهای اخیر را شهدا خوانده و به مردم توصیه کرده است در کمال متانت و آرامش با آگاهی کامل خواسته های منطقی و برحق خود را پیگیری کنند و افزوده است که مسئولان نیز باید با عذرخواهی از مردم و تشکیل هیئتی بی‌طرف و دارای اختیارات تام انتخابات را به سرانجامی قابل قبول برسانند. بنابر اعلام کاخ سفید، آمریکا دعوت خود از هیئت‌های نمایندگی ایرانی برای شرکت در مراسم روز 4 ژوئیه، روز استقلال را پس گرفته است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در پیوند با این موضوع گفت: متأسفانه پیشامدهای اخیر همه چیز را تغییر داد و با توجه به رخدادهای حال حاضر در ایران که توسط من و شخص رئیس جمهور نیز محکوم شد، حضور دیپلمات‌های ایرانی در این برنامه‌ها مناسب نخواهد بود. همچنین پیشتر رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید، این تصمیم را سرکوب اعتراضات توسط دولت ایران در روزهای اخیر مرتبط دانست. در هفته‌های گذشته وزارت امور خارجه آمریکا در پیامی به سفارتخانه‌های این کشور در سراسر جهان به آنها اختیار داده بود تا از دیپلمات‌های ایرانی برای حضور در مراسم روز استقلال آمریکا دعوت کنند. این نخستین دعوت از دیپلمات‌های ایرانی برای شرکت در مراسم رسمی سفارتخانه‌های آمریکا از زمان قطع روابط دو کشور در سال 1358 بود. اگرچه بنابر اعلام مقام‌های آمریکایی هیچ گزارشی مبنی بر قبول این دعوت از سوی هیئت‌های نمایندگی ایران نیز مخابره نشده بود. آمریکا در 4 ژوئیه سال 1776 استقلال خود را از بریتانیا اعلام کرد و به همین مناسبت هر سال در این روز جشن استقلال برگزار می‌شود. والدین خبرنگار یونانی که در تهران در بازداشت به سر می‌برد خواستار آزادی فرزندشان شدند. ایاسون آتاناسیادیس، خبرنگار یونانی نشریه واشنگتن تایمز، اولین خبرنگار خارجی است که خبر دستگیریش از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. والدین این خبرنگار در نامه‌ای که به رسانه‌های یونان ارسال کردند نوشتند ایاسون علاقه خاص به ایران دارد و برای فرهنگ و دین این کشور نیز احترام قائل است. پدر و مادر این خبرنگار همچنین در نامه خود یادآور شدند کار فرزند ما انعکاس منصفانه و انسانی رویدادها بوده است. به جز این خبرنگار یونانی، شمار زیادی از روزنامه‌نگاران ایرانی نیز طی روزهای اخیر دستگیر شدند که تعداد دقیق آنها مشخص نیست، اما گزارشگران بدون مرز اسامی 34 نفر از آنها را تاکنون به دست آورده و اعلام کرده است. خانم روانشاد،
با سپاس از شما رویا کریمی بود با تازه‌ترین خبرها.
I have deep concerns about the election, and I think that the world has...
The people of Iran deserve the right to have their voices heard.
لازم نیست آمریکایی‌ها نگران ایران و انتخابات آن باشند.
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
بنده رئیس جمهور همه ایرانیان هستم، همطور که در 4 سال گذشته بودم.
پذیرش انتخابات ایران به عنوان یک انتخابات جنایت در حق دموکراسی.
به دنبال تجمع و همایش‌های معترضان به نتایج انتخابات 10th دوره ریاست جمهوری ایران، بعد از ظهر چهارشنبه در میدان بهارستان تهران تجمعی مسالمت‌آمیز برگزار شد. میدان بهارستان جایی که تعدادی از مراکز مهم دولتی از جمله مجلس شورای اسلامی قرار دارد. یک شاهد عینی درباره تجمع روز چهارشنبه با همکارم محمد زرقامی گفتگو کرده است.
من از میدان بهارستان با صحبت میکنم و اینکه چیزی که خیلی مهمه امروز در واقع نمایش قدرتی که نیروهای امنیتی شامل سپاه، نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها بسیج دارن به طور خیلی در واقع غیر منتظره. ما میبینیم که به حد فاصله میدان بهارستان و چهارراه مخبر دوله نیروهای امنیتی که شامل همه ارگانهایی که اسمشون رو بردم راهپیمایی دارن میکنن در سطح خیابون اصلی و تعداد بیشمار مردم که نسبت به روزهای گذشته مثل میدان هفته تجمع بیشتر منتظر منتظر دارن به سمت پیاده راه راهنمایی میکنن. از اون طرف اصلا اجازه نمیدن که کسی توی پیاده راه حتی بیسته و نظارگر در واقع تجمع های مردمی باشه. و اگر کسی بیسته با یه شیوه ارعاب‌آور جدیدی میگن چرا قبلا دیدیم اینجا و یک بار دیگه ببینیمت میبریم از دستگیر میشی.
چرا بیشتر چه کسانی میگن؟
از تذکر رو که همه نیروهایی که اونجا مستقرن معمولا اگر از خود پیش بیاد میدن. این که من گفتم تذکر نیست، این یک ارعابه. در واقع شما تهدید میشی به اینکه یه بار دیده شدی و بار دیگه تو این پیاده رو دیده بشی دستگیر میشی. معمولا این تهدید و این ارعاب رو افراد لباس شخصی و افراد منتسب به بسیج دارن.
تعداد جمعیتی که حضور پیدا کرده بود در میدان بهارستان به چه صورت بود؟ چون گزارش هایی داشتیم که گویا جمعیت رو به سمت میدان اشرت‌آباد کوچ میدادن و از طرفی هلیکوپترهایی هم بر فراز میدان بهارستان دیده شدن.
دقیقاً در واقع هلیکوپترهایی که از پایین به اسم پلیس منقوش هستش دیده میشه در سطح میدان بهارستان تا چهارراه مخبر دوله و از اون ور حتی تا چهارراه استانبول تقاطع خیابون فردوسی منظورم هلیکوپترها دیده میشن در حال آماده شد هستن. از یه طرف خب حتما میدونیم به خاطر انسجام بیشتری که توی اطلاع رسانی توی سایت های مختلفی که اخبار حوادث اخیر رو منعکس میکنن تجمع میدان بهارستان خیلی زیاد بازتاب داشته. تجمعی که بود خیلی بیشتر نسبت به 2 روز گذشته به وجود اومده بود.
درگیری هم رخ داد
با اینکه تجمع مردم خیلی آرام و مسالمت آمیز بوده و هست. شما فکر کنید که یه جمعیت شاید 700-800 نفری توی یک پیاده روی بدون هیچ شعار و بدون هیچ در واقع همهمه ایستادن یهو 40-50 تا موتور با لباس های امنیتی و پوشش های گارد ویژه با سرعت زیاد با موتورسیکلت میان به بین مردم و باتوم ها و چوب هاشون هم توی هوا میچرخونن. خب قاعدتا مردمی که دست خالی هستن و باید هم همینطور باشن چون قصدشون تجمع مسالمت آمیز آرام هست متفرق میشن.
آیا در این تجمع شعار خاصی هم داده شد؟
به هیچ وجه، به هیچ وجه. بعضا دیده شد که نیروهای لباس شخصی بسیج با چوب ها و باتوم ها و چماقاشون به سمت مردم حمله میبرن و اونا رو متفرق میکنن. تعدادی از کسایی که بر این تجمع کنندگان بودن مورد اصابت چوب ها و چماقای اونا قرار گرفتن.
آیا در تجمع کسی را مشاهده کردی در اون منطقی که حضور داشتین که بازداشت بشه از سوی نیروهای امنیتی؟
خودم دیدم که چند نفر رو گرفتن و بردن که بعضی هم به دست همین نیروهای لباس شخصی بود که با یه ژیله خودشون رو ملبس کرده بودن به ظاهرا لباس بسیج.
بسیج پوشش خاصی داره؟
شنیده‌ها از اینها کیه که نیروهای لباس شخصی برای اینکه از اون حالت چند دستگی توی پوشش معمولی که دارن خارج بشن یه ژیله دادن که یه یونیفرم واحد، یه ژیله پلنگی مانند که باشه یونیفرم واحد لباس شخصی ها که منتسبشون کردن به نیروهای بسیج.
بعد از ظهر دیروز چهارشنبه در میدان بهارستان تهران تجمعی مسالمت‌آمیز برگزار شد. یک شاهد عینی درباره این تجمع با همکارم محمد زرقامی گفتگو می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران واکنش‌های کم و بیش یکسانی را در میان مقامات دولت‌های غربی به وجود آورده است، اما در این میان شاید کمتر به واکنش کشورهای عرب پرداخته شده باشد. امیر زمانی فر نظر علیرضا نوریزاده تحلیلگر سیاسی را در لندن جویا شده است.
تبلیغات رژیم جمهوری اسلامی باید اقرار کنیم این توفیق رو داشته، حداقل در بخش‌هایی از جهان عرب ماجرا رو درست باجگونه نشون بده، به این معنا که در ایران جنگی است بین شمال و جنوب، در ایران پولدارها و بورژواها در شمال شهر تهران که مخالف با سیاست‌های فقیر دوست احمدی نژاد است، سیاست‌هایی که به مردم نادار کمک میکنه، میره بهشون رسیدگی میکنه و پول نفت رو در راه زندگی اونا خرج میکنه، این پولدارا و بورژواها علیه این به پا خواستن. این تصویر رو تونسته بود العالم، سحر، شبکه‌های مثل المنار، مثل فرات، شبکه‌هایی که پولش رو رژیم جمهوری اسلامی میده، اینا این رو در جهان عرب در واقع جا انداخته بودن. ولی خوشبختانه این تصویر بعد از کشته شدن افرادی که توی خیابان‌ها به خاک و خون کشیده شدن و همینطور منظر ندا که جهان عرب رو میتونم بگم مثل همه دیگر نقاط جهان تکان داد و حداقل بیش از 30 روزنامه مهم لبنانی، مصری و همینطور روزنامه‌های بین‌المللی عرب که در لندن هست صفحه اولشون ندا بود و تلویزیون کانال العربیه و الجزیره در دو بخش انگلیسی و عربیش نقش بسیار مهمی داشتن در آگاه کردن توده‌های عرب که نه، قصه اونجور نیست که العالم یا المنار میگه، بلکه نگاه کنید آن طرف داستان رو هم بشنوید.
آقای نوریزاده، آقای احمدی نژاد اونطوری که خود مقام‌های جمهوری اسلامی میگن همواره در کشورهای مثل لبنان ایشون طرفدار داشته، در بین مردم لبنان حتی. بعد از این مسائل اخیری که پیش اومده در ایران و این شایبه تخلف در انتخابات و تقلب در انتخابات، الان دید مردم لبنان به آقای احمدی نژاد چطور هست؟
دو اتفاق در لبنان افتاد که خیلی مهم. یکی پخش مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری بود. این مناظره ها چه بحثی رو در لبنان ایجاد کرد؟ ایجاد رژیمی که ما فکر میکردیم رژیم الهی است و پاکه و پولی که به آقای نصرالله میداد به عنوان پول حلال ازش یاد میشد، این رژیم که خودشون دارن میگن فاسده، آقای احمدی نژاد داره میگه رفسنجانی فاسده. من مقاله های میخوندم که نشان دهنده حیرت نویسندش بود و شگفتی زدگیش و بسیار این مسئله به رژیم جمهوری اسلامی لطمه زد. و در لبنان دیدیم که نتیجه انتخابات هم علارغم میلیون ها هزینه کردن جمهوری اسلامی به نفع اکثریت، یعنی گروه 14 مارس شد. بعدن انتخابات اومد. انتخابات حضور پرشکوه مردم، فیلم هایی که نشان داده می شد یه مقدار این وجه رو یا صورت رو ترمیم کرد، اما بلا فاصله وقتی که اصلاح طلبان اون موج سبز ایجاد شد و گفته شد تقلب شده، دوباره چهره جمهوری اسلامی متزلزل شد. آقای حسن نصرالله ببینید کار به جایی رسید که آمد در تلویزیون المنار و در یک مصاحبه اعلام کرد ولی فقیه و ولایت فقیه جزئی از دین ماست و اگر کسی به این اهانت بکنه به دین ما اهانت کرده و گفت این مسئله داخلی کوچکه و نشان دموکراتیک بودن رژیم ایرانه، مثل ابر بهار دو روزم برطرف میشه. حالا که برطرف نشده و هر روز ادامه پیدا کرده، روز به روز اعتبار جمهوری اسلامی کمتر میشه و آقای احمدی نژاد بیشتر در چشم مردم در واقع بی اعتبار میشه، بسیار برای جمهوری اسلامی گران تمام شد، در حالی که جمهوری اسلامی کاملا عکس این رو تصور میکرد.
واکنش کشورهای عرب نسبت به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران آنچه بود که امیر زمانی فر از رادیو فردا با علیرضا نوریزاده تحلیلگر سیاسی در لندن در موردش گفتگو میکرد. و در ادامه همین، در حالی که رهبران دنیای غرب به اعمال خشونت ها علیه تظاهر کنندگان در شهرهای ایران واکنش های اعتراض آمیز بسیاری نشان دادند، در برابر ما حکمرانان دنیای عرب در برابر تحولات جاری در ایران سکوت اختیار کردند. به نوشته روزنامه آلمانی فرانکفورت روندشاو، علت این بی‌تفاوتی را می‌توان در این خلاصه کرد که سران کشورهای عرب از آن بیم دارند که آنچه را که ویروس آزادی خواهی می نامند از ایران به کشورهای آنها هم سرایت کند. اطلاعات بیشتر را در گزارشی از گزارشگر رادیو فردا در آلمان بشنوید. شهرام میریان.
حکمرانان کشورهای عربی درباره تحولات جاری ایران سکوت اختیار کردند و این در حالی است که شهروندان این کشورها درگیری‌های خیابانی و اعمال خشونت‌ها از سوی نیروهای دولتی علیه تظاهرکنندگان ایرانی را به بحث نشستند. رویدادهای ایران پس از انتخابات 22 خرداد ماه در رأس خبرهای اکثر شبکه‌های تلویزیونی دنیای عرب قرار گرفته و بحث‌های خیابانی در میان مردم به گونه‌ای زنده جریان دارد. در این میان وبلاگ نویسان دنیای عرب هم در مقاله‌هایشان شیفتگی خود را نسبت به شجاعت مردم ایران ابراز می‌کنند. با چنین برداشتی از تحولات جاری ایران، خبرنگار روزنامه آلمانی فرانکفورتر رونشاو در قاهره گزارش تحلیلی خود را درباره تأثیر وقایع جاری ایران بر افکار عمومی دنیای عرب آغاز می‌کند و می‌نویسد حکمرانان دنیای عرب در قبال تحولات جاری ایران سکوت اختیار کرده و کشورهای کوچک حوزه خلیج فارس هم علامت‌های احتیاط‌آمیزی به ایران ارسال کردند. شیخ عبدالله آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی به تازگی گفته است همه کشورهای خاورمیانه در یک قایق نشستند و هیچ یک از آنها علاقه ای ندارند که قربانی بی‌ثباتی این منطقه شوند. از این رو دخالت هر کشوری در مسائل داخلی ایران قابل پذیرش نیست. روزنامه آلمانی فرانکفورت رونشاو سپس می نویسد اکثر حاکمان دنیای عرب از این بیم دارند که ویروس آزادی خواهی در ایران بتواند به کشورهای آنها هم سرایت کند. آمدن صدها هزار ایرانی به خیابانها با نوشته‌هایی در دست که می گوید رأی ما کجاست برای حکمرانان دنیای عرب یک کابوس است، جا که در اکثر این کشورها انتخابات به معنای متعارفی آن وجود ندارد و تنها اخیراً در کشورهایی مانند عراق، لبنان و کویت انتخاباتی برگزار شده است. تحولات جاری ایران به ویژه در لبنان دارای جایگاه ویژه است. روزنامه از شرق الاوسط به تازگی نوشت اعتراض‌های خیابانی در ایران ماسک دموکراسی در این کشور را کنار زد و جمهوری اسلامی دیگر شانس و بختی ندارد که وجهه و چهره خود را نجات دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این تنها کشورهای عرب نیستند که تا حدی سکوت اختیار کردند، بلکه برخلاف بسیاری از رسانه‌های غربی که از دقایق نخست انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تظاهرات به دنبال اعلام نتایج آن به طور گسترده پوشش می‌دادند، رسانه‌های روسی مدت‌ها در سکوت مطلق به سر بردند. اما با گذشت بیش از 10 روز از آغاز ناآرامی‌ها در ایران، بالاخره رسانه‌های روسی نیز به این موضوع توجه کردند و این روند را آغاز کردند. واکنش بیشتر آنها کاملا جهت‌دار است. رسانه‌های طرفدار دولت روسیه از جناح محافظه‌کار و رسانه‌های مستقل یا اپوزیسیون از جناح اصلاح طلب طرفداری کردند. اجازه بدید که گزارش آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا را بشنویم.
پس از بیش از یک هفته سکوت که تنها به خبرهای مختصری از نرامی‌های در ایران شکسته می‌شد، رسانه‌های روسی یک دفعه به صدا درآمدند. روزنامه پراودا در سرمقاله روز چهارشنبه که به ایران اختصاص دارد نوشت وضعیت کنونی در ایران دل بر یک موضوع است: غرب تصمیم گرفته به هر قیمتی که شد انقلاب رنگی دیگر را برپا کند. در پایان روایت از واقعه 10 روز اخیر در ایران، نویسنده از نگرانی کشورهای غربی و به ویژه سازمان ملل از سرکوب تظاهر کنندگان انتقاد کرد و گفت چرا وقتی ساکاشویل تظاهرات مخالفین خود را در نوامبر گذشته برهم می زد سازمان ملل واکنش نشان نداده، اما اکنون نگران رعایت حقوق بشر در ایران شده است. روزنامه ایزویستی مقاله مکسیم سکالوف، تحلیلگر مشهور وابسته به کرملین را منتشر کرد. او با اشاره به برخی نکات مشترک که بین واقعه کنونی و واقعه 30 سال پیش در ایران مشاهده کرد، نتیجه گیری میکند بزرگ کردن مسئله کوچک تا اندازه یک انقلاب گوی از سنت‌های ایرانی است. او در پایان بدون توضیح دلایل خود تنها به نوشتن این جمله اکتفا کرد که گرایش‌های سیاسی در ایران امروز برای روسیه ناخوشایند خواهد بود. هفته نامه بلاست از واقعه اخیر در ایران استقبال کرد. به عقیده نویسنده آن، مردم ایران توانستند پایه‌های حکومت را تزلزل کنند. به نظر وی در روزهای اخیر مردم ایران به دنیا نشان دادند که طرفدار دموکراسی هستند و حاکم مطلق را تحمل نخواهند کرد. روزنامه نیزویسی مگزیت معتقد است حتی اگر حکومت به سرکوبی تظاهر کنندگان موفق شود، برای حل بحران سیاسی که در ایران به وجود آمده به مدت زمان بسطولانی نیاز خواهد داشت. مؤلف مقاله دیگر همین روزنامه واقعه اخیر در ایران را انقلاب تویتر نمید و از نقش فعال اینترنت و وبلاگ نویسی در اطلاع رسانی آنها تحلیل به چاپ رساند. از دید نویسنده، جنبش اینترنت علیه آیت الله نشانگر تحولات اجتناب ناپذیر در جامعه ایرانی است. مجله آگانیوک نیز در همین زمینه مطلب منتشر کرد. به اعتقاد مؤلف آن، رسانه‌های رسمی در مقابل گزارش‌های شواهد عینی که ثانیه به ثانیه در توییتر، فیسبوک یا یوتیوب انتشار شده، شکست خوردند. البته موانعی که مقامات ایرانی برای خبرنگاران خارجی به وجود آوردند و به نظر نویسنده در هیچ جای دنیا نظیر ندارند، از دلایل اصلی این اتفاق است. در کنار رسانه‌های رسمی، وبلاگ نویسان سیاسی روسی نیز فعال شدند و اکثرا به حمایت از تظاهرکنندگان ایرانی برخاستند. صوفا دولترا در لایف جورنال نوشت: اصلا تصور نمی کردم مردم ایران با چنین شجاعتی از حقوق خود دفاع کنند. اینکه آنها اکنون به خواسته هایشون برسند یا نه اهمیت چندانی ندارند. ادوارد لیمونوف، نویسنده مشهور و رئیس حزب ناسیونالیستی روسیه، طرفدار همین نظریه است. او در مقاله درس های ایران که در گرانی رو منتشر شد گفت: نتیجه مبارزه میان محافظه‌کاران و اصلاح طلبان مشخص است. مدرنیته همواره بر سنت غلبه می شود. آن نرایسکای رادیو فردا، کیف.
این ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com.
شنوندگان گرامی، از طریق ماهواره نیز میتونید برنامه های ما رو دنبال کنید. رادیو فردا رو میتونید از طریق تلستار، نایل سات و عرب سات نیز بشنوید و برای آگاهی از جزئیات بیشتر این امر به سایت رادیو فردا مراجعه کنید. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. خبرهای ورزشی رو از کارشناس ورزشی رادیو فردا، حبیب روشنزاده، بشنویم.
انتشار خبر بازنشستگی اجباری 4 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران از سوی خبرگزاری ها در رابطه با استفاده از مچبندهای سبز رنگ، مقامات فدراسیون فوتبال ایران را به واکنش واداشت. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، ضمن تکذیب خبر محرومیت این بازیکنان اظهار داشت هیچ بازیکنی به سبب بستن مچبند سبز در بازی با کره جنوبی محروم نشده و پاسپورت کسی هم مصادره نگشته است. هفته گذشته گروهی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در مسابقه با کره جنوبی در ورزشگاه جام جهانی سئول با مچبندهای سبز رنگ که این روزها نشانه مخالفت با نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران است به میدان رفته بودند. مهدی تاج، نایب رئیس فدراسیون فوتبال، هم اعلام کرد خداحافظی مهدی مهدوی کیا و علی کریمی از تیم ملی تصمیم شخصی بوده و تحت فشار انجام نگرفته است. ظرف چند روز گذشته خبرگزاری ها و مطبوعات بین المللی گزارش دادند 4 بازیکن ایرانی که مچبند سبز رنگ بسته بودند به دستور مقامات ایرانی اجباراً بازنشسته شدند. در گزارش ها از مهدوی کیا، کریمی، نکونام و کعبی نام برده شده بود. در مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون ها که در آفریقای جنوبی جریان دارد، تیم ملی آمریکا دست به کاری بزرگ زد و با پیروزی بر اسپانیا قهرمان اروپا به فینال بازی ها راه یافت. تیم ملی آمریکا در هر نیمه مسابقه 1 گل وارد دروازه اسپانیا کرد و 2-0 به پیروزی رسید. آمریکا که با پیروزی بر قهرمان اروپا خارق بزرگترین شگفتی در این مسابقات شده، در بازی فینال باید با برنده مسابقه برزیل آفریقای جنوبی بازی کند که این مسابقه امروز در جوهانسبورگ برگزار می شود. جام کنفدراسیون ها به میزبانی آفریقای جنوبی و با شرکت قهرمانان قاره ها و مناطق گوناگون جهان از سوی فیفا برگزار می شود. در لندن و در مسابقات تنیس ویمبلدون که یکی از 4 تورنمنت معتبر در جهان تنیس است، روژه فدرر سوئیسی، بازیکن شماره 2 جهان، با پیروزی بر گیرمو گارسیا لوپز از اسپانیا به دور سوم راه یافت. فدرر در دور سوم فیلیپ کول شرایبر، تنیس باز آلمانی را پیش روی دارد. در بخش زنان حادثه بزرگ حذف شدن ماریا شاراپووا، تنیس باز روسی بود. وی که عنوان قهرمانی ویمبلدون را نیز داراست، مقابل جیسلا دولکو از آرژانتین 2-1 شکست خورد و حذف شد. ارغوان رضایی، بازیکن ایرانی تبار فرانسوی، هم با شکست از بازیکن روسی الینا دمنتیوا از دور مسابقات خارج گشت. و در امارات متحده عربی تیم والیبال پیکان با پیروزی بر تیم الهلال عربستان برای پنجمین بار به مقام قهرمانی باشگاه‌های آسیا رسید. تیم پیکان با این پیروزی به عنوان تنها نماینده قاره آسیا در مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان شرکت خواهد کرد.
حبیب روشنزاده گزارش میداد. و ما شنوندگان گرامی یادآوری میکنیم که از ساعت 10:30 تا 5 بعد از ظهر میتونید رادیو فردا رو روی ردیف 16 متر فرکانس های 17545، 17630، 17695 و 17710 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه ردیف 16 متر و فرکانس هایی که اعلام شد. پیش از این میتونستید رادیو فردا رو روی طول موج‌های دیگری هم دریافت کنید که همه اونها کماکان پا بر جا هستن، منتها چند طول موج دیگه هم به اون اضافه شده که فعلا از ساعت 10:30 تا 5 بعد از ظهر رو براتون اعلام کردم و بعدن ساعت دیگر رو هم به تدریج اعلام خواهیم کرد. پس قلم و کاغذ حتما آماده داشته باشید. و ما گزارش نهایی این بخش، قرعه تلخ نام ترانه ایست که به تازگی بابک امینی آن را به همراه یکی از دوستانش به نام عادل قربانی اجرا کرده است. این ترانه هم یکی از بیشمار ترانه هاییست که خوانندگان ایرانی در پیوند با رخدادهایی که پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران به وقوع پیوسته است اجرا کردند. بابک امینی یکی از دو خواننده این ترانه که همکنون بر روی آخرین آلبوم گوگوش با نام احتمالی عاشقانه ها کار می کند، در گفتگوی با محمد زرقامی از رادیو فردا در مورد دلایل اجرای قرعه تلخ، ترانه قرعه تلخ در فضای اندوهناک و خشمالود می گوید. بابک امینی:
این آهنگ رو موقعی درست کردم که جلوی تلویزیون نشسته بودم و دیدم مردمی که به هر حال دارن از حقشون دفاع میکنن و اعتراض کردن حق مردمه و دیدم که اینجوری داره باش برخورد میشه و جوانای مردم که این جوانا همه بچهای زیر 30 سالن و اینا نسل انقلاب هستن، بیشتر اینا هستن شرایط و موقعیت قبل از انقلاب رو حتی ندیدن یا اون موقع به دنیا نیومده بودن، اینا محصول خود جمهوری اسلامی هستن که انقدر داره حتی به اینا ظلم میشه. وقتی من اینا رو دیدم واقعا اذیت شدم، تو یکی دو روز اول اصلا نمیتونستم کار بکنم و دیدم باید یه کاری انجام بدم و این کارو دست گرفتم. موسیقیشو کار کردم و یه مقداری از شعرشو که یکی از دوستام که الان داریم با هم کار موسیقی میکنیم زنگ زدم بهش و ازش خواهش کردم که تو شعرش بیشتر به من کمک بکنه و همچنین بیاد این کارو بخونه.
سال رنگین شد شوق نفس هامون، یک بغض سنگین شد این قسمت ما نیست ماندن پس دیوار، فریاد ما امشب خفته کند بیدار، فریاد ما امشب خفته کند بیدار.
برای اولین باری که ما میبینیم بنا به گفته کسانی که داخل ایران هستن، تمام رسانه‌ها در ایران تقریبا درباره وقایع اخیری که داره اتفاق میفته پس از انتخابات سکوت کردن، اما این بار ترانه‌سراها، آهنگسازها، چه اونهایی که داخل ایران هستن فعالیتشون به صورت محدود و زیرزمینیه، چه اونهایی که خارج از ایران هستن، دارن این وقایع رو روایت میکنن. این اولین باره که شاید ترانه اعتراضی یک جایگاهی پیدا کرده. دلیلش چیه بابک فکر می‌کنی؟
دلیلش اینترنته. زمان ما هم همین خفقان بود، شاید خیلی بیشتر، ولی خب انقدر دسترسی مردم به اینترنت نبود و انقدر سایت هایی مثل فیسبوک، مای اسپیس، اورکارد یا سایت های دیگه که مردم به راحتی و هر روز دسترسی بهش پیدا بکنن و خبرهای روز خودشون رو با هر گرایشی که هست دنبال بکنن اون موقع نبود.
عمری دگر پشمرد، شوقی دگر هم مرد، سالوی تحمیلی خون من و ما خود، از مرد و از شیفن دیگر حراسم نیست، 30 سال خون دیدم این بار با کم نیست، 30 سال خون دیدم این بار با کم نیست.
فکر میکنید الان این ترانه ها چقدر میتونه تو فضای امروز ایران تأثیر بذاره؟ چقدر میتونه بیان کننده گوشه ای از وقایعی باشه که در ایران داره میگذره؟
حد اقلش اینه که حمایت موزیسین ها و آرتیست ها، به هر حال تمام کسایی که کار موسیقی میکنن، مخصوصا اونایی که به نوعی معروف هستن، طرفدارا و فن های خیلی زیادی دارن و وقتی که اون آدم ها توی خیابون دارن اذیت میشن، ولی حد اقل میبینن که اون هنرمند مورد علاقه شون هم داره یک هم دردی با اینا میکنه، طبیعتا یه مقدار دلشون خنک میشه و یه مقداری احساس میکنن که دیگه تنها نیستن.
این ترانه چه بخشایش مال خودته، چه بخشایش محصول همکاریت با دوستته؟
والا این کارو من خودم پرودیوس کردم، یعنی در اصل ایده و همه چیش از خودم بود، یعنی جوری که میخواستم فرم، حتی ضرب ریتم این آهنگ، چیزی که باشه که اونجوری که من فکر میکردم باید تاثیر بذاره به ساده ترین نحو، یعنی یه گیتار و یه وکال. شعرشو نوشتم و زنگ زدم به دوستم عادل که بچه خیلی با استعدادی هستش، هم صدای خوبی داره، همین که شاعر خوبی هم هست، و ازش کمک خواستم که ادامه شعر رو ایشون بده. تقریبا میتونم بگم که 3/4 شعر کار عادله و من فقط طراحیشو و تصحیحشو و یک جاهایی از چیزایی که فکر میکردم باید عوض بشه عوض کردم و آوردمش به اون سمتی که میخواستم، ولی خب به هر حال تمام چیزاشو خودم پرودیوس کردم که تقدیم بکنم به بچه هایی که دارن اذیت میشن توی ایران.
این قرعه ما نیست، تحمیل و اجباره، این فصل تکراری بوی جنون داره، من بی تحمل تا از بغض پاییزم، از من بترسین با دیوارو میریزم، از من بترسین با دیوارو میریزم.
محمد زرقامی از رادیو فردا با بابک امینی گفتگو میکرد که ترانه قرعه تلخ رو ساخته است، ترانه‌ای که در رابطه با رخدادهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران ساخته شده. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش میرسیم. سالم و سربلند باشید و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارتان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
قلبش نداره ولی با دشمنش سازش نداره، آره کوتاه عمرش زیر اگبار، آخه گل طاقت ترکش نداره، دلیل موندنش تو قلبم اینه که خونش زمینه، هزارون ساله که به سش دارم داره گل میخونه سینه به سینه، شقایق کینه تو قلبش نداره ولی با دشمنش سازش نداره، آره کوتاه عمرش زیر رگبار، آخه گل طاقت ترکش نداره.
شما و انتخابات. ملت از ایران، اگه یادتون باشه موقعی که بنی صدر خیانت کردن، حضرت امام فرمودن رأی من بنی صدر نبود، ولی چون شورای نگهبان ایشون رو تایید کردن و مردم رأی اعتماد دادن، منم رأی مردم رو قبول دارم. حالا چطور شده که آیت الله خامنه ای رأی مردم رو پس داده و فقط رأی خودش رو در نظر داره؟
میخواستم به آقای احمدی نژاد بگم با آقای موسوی، تو رو خدا دست از لجبازی تو بردارید، بذار مملکتمون سر همون جور که هست بمونه، تو رو خدا نذارید مملکتمون بباد بره. احمدی هستم از آبادان.
من نظر راجع به انتخابات دوره دوم اینه که نه فقط تو دوره دوم خیانت یا تقالب شده، بلکه در تمام دوره ها چنین بوده. و من نظر راجع به حکومت اینه که واقعا دیگه باید حکومت قدرت رو به یکی دیگه بده و یکی دیگه سرکار بیاد.
سکوت شد داغویان نگاهت میکنم، تا که میپیچد صدایت در حریم خانه، می شوم لبریز از نامت، صدایت می کنم. من همه آرامشم را با تو دارم، من همه آسایشم را با تو دارم. روح من جانانه من، جان من، امید من، دردانه من، من همه آرامشم را با تو دارم، من همه آسایشم را با تو دارم، من همه آرامشم را با تو دارم، من همه آسایشم را با تو دارم.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز، 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز، 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز، 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده.
شب و سکوت و پنجره، هجوم سبز خاطره، به قربت ستاره ها نگاه من خورده گره، لب ترانه در سکوت، غم شبانه در سکوت، قصه عشق من و تو چقدر گنانه در سکوت، کشکی می شود سکوتم و کودک فردا بشکنه، تو این شب بی روزنه ستاره سوسو بزنه، شهر ترانه و غزل اصحاب قصه با میشه، فصلای سرد عاشقی هم رنگ رویا میشه، دودک عشق من و تو خوشید راه سفره، لالایی و شب و سکوت اونو به خواب نمیبره. کودک عشق من و تو بخور بخور بودنه، کودک عشق من و تو امید فردای منه، Thank you.
شب و سکوت و پنجره هجوم سبز خاطره به قربت ستاره ها نگاه من خورده گره لب ترانه در سکوت دم شبانه در سکوت قصه عشق من و تو چه غم گنانه در سکوت بغض سکوتم و یه روز کودک فردا میشکنه تو این شب بی روزنه ستاره سوسو میزنه
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر 11700 و 11705 کیلوهرتز و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر 17545 17590 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
داره گریه می کنه گودی گوشه لباش شده پیمونه آه همه درها رو بسته داره گریه می کنه گریه می کنه گلدون یاسش شکسته داره گریه می کنه اسم
همه اونو پشت یه شیشه ها کنه. اون مثل شاب پرکی ارزوی بارون کشیده است که میاد خستگی یاشو از تنش جدا کنه. دختری اونجا نشسته داره گریه میکنه، گلدونه یاسش شکسته داره گریه میکنه. اگه من یه بال قده بال یه پروانه می داشتم، همه یه باغچه ها رو یک شب زیر پا می داشتم، گلای سر به زیر و سراشونو بالا می کردم، دونه یه مهر و محبت دل پاییز می کاشتم. دختری اونجا نشسته داره گریه می کنه، گلدونه یاسش شکسته داره گریه می کنه. گودیه گوشه یه لپاش شده پیمونه یه آه، همه یه درها رو بسته داره گریه می کنه.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
من فریادمه، نگام برات در ماتمه، محکوم به جرم عاشقی این آخرین گناهمه. فریاد من چه بی صداست، قلب من چه قصه هاست، اگه صداشو گوش